充盈。
رهنمود سیاسی نهادیم شما کلی از کلاس و آشه میزید. رهنمود سیاسی هم بودیم خودی هیچ
آخرش که این هزار روزون از شرط ببندیم که
خب
حجت
باید رو شمشور حجت شرط حجت اسرار. خب یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد
و بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرتبه حالا از استصحاب بپرسم اگه برات بود دیگه ما برات شروع می‌کنیم. یه مانع داریم یه قاطع. درسته؟ توی استصحاب داشتید بحث شد. فرق مانع با مانع مثل چی؟
مانع باعث میشه عدم اجرای اصل بشه.
نه مانع و قاطع فرقشون چیه؟
مثل تسطر.
خب
عدم تسطر
این میشه مانع. قاطع مثل چی؟ قهقه. درست. خب مثالتون درست. حالا فرق مانع و قاطع چیه؟
مانع و قاطع یه موجود معلوم عدم اتصالات هستش. قاطع اون چیزیست که رفت هیئت اتصالیه رو میکنه، اگرچه رابطه اینا خصوص منوج هست، یعنی هر قاطعی مانع هم هستش، عدم شرط هست، حالا تا خورتا هیئت اتصالیه از خود شرط
خب درسته. بعد شیخ استصحاب رو در مورد قاطع جاری میکنه، استصحاب عدم قاطع میکنه، ولی تو مانع استصحاب عدم نمیکنه. چرا؟
در مخاطبه که در مانع میگه که دو شرط میکنیم، این که استصحاب آیا استصحاب مجموع صلات رو میخواید بکنید که هنوز همش نیمده، اگر هم استصحاب اجزای سابقه رو میخواید بکنید، استصحاب اجزای سابقه هم به معنای صحت تعهدیش به این معنا متیقن هستش و دیگه جای برای استصحاب نمیمونه.
درسته.
نه ربطی به ما بعد
آره. خب این درسته.
آره.
بعد
نه ربطی به ما بعد داره نداره. و اگر استصحاب صحت در قاطع ما باشه، چون که هیئت اتصالی وجود داشته، ما شک میکنیم
اون مقداری که وجود داشته منظور اثر نیست، اون مقداری که میخواد زو اثر باشه متیقن سابق
نداره.
نداره. اگر هم بخوایم هیئت اتصالی سابق رو بگیم به وجدان هست، قاطع رو بخوایم استصحاب کنیم، این قاطع هنوز نیامده که میخوایم استصحابش کنیم. درسته.
همین
رو یه بار دیگه خلاصش بگیم.
من همین هایی که درست گفتیم
فرق منوقاتی یه بار دیگه
بگیم. اینا همین داره همین هایی که گفت درست بود. حالا من دوباره میخوام بگم لزوم همه رو خوب گفت. منتها نکته ای که وجود داره، ولی شیخ در قسمت استصحاب استصحاب هیئت اتصالی هم رد میکنه و درست هم همونه، ولی در براءت استصحاب هیئت اتصالی رو میپذیره، میگه در شک که در قاطع ما نمیتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون استصحاب داریم، استصحاب هیئت اتصالی داریم و استصحاب عرشل اصوله و نوبت به براءت نمیرسه. ولی در مانع چون استصحاب عدم مانع مثبت میشه، شما باید استصحاب عدم تستر بکنید تا اثبات بکنید که اون شرط بوده، عدم مانع ها استصحاب کنید، عدم تستر ها تا بگید تستر بوده، این میشه مثبت، پسش عقلی و مثبتات حجت نیستن. لذا استصحاب عدم مانع رو میذاره کنار. در ماهی مانع اگه شک کرد براءت جاری میکنه، ولی در بحث قاطع چون استصحاب یا اتصال رو پذیرفته معتقد نوبت به براءت نمیرسه. ولی با توجه به حرفایی که بعداً در استصحاب میزنه و استصحاب یا اتصالی هم رد میکنه که ایشون درست هم گفت، لذا در اونجا ما طبیعتاً اگر شک کردیم باید چی جاری کنیم؟ براءت جاری کنیم.
استصحاب یا اتصال رو قبول میکنه استصحاب؟
نه اینطوری اون بیانی که گفتی درست بود، میاد یک هیئت عرفیه درست میکنه در نهایت استصحاب اون رو اجازه میده، اما خود استصحاب عدم قاطع رو همونطور که گفتی به این شکل قبول نمیکنه. همین هایی که گفتی درست بود، نه همش همینطوره. حالا ای حال پس فرق بین مانع و قاطع، حالا کسی هم بپرسه مانع خود مانع یعنی چی؟ گفتی یا نگفتی؟
مجبور عدم
و عدم و فساد. پس مانع جور شرطه، مطابق شرط عدمیه. وقتی شما شک در مانع میکنید، شک میکنید مثلا فلان چیز مانع هست یا مانع نیست، قاطع هست یا قاطع نیست، این میشه مصادیق اقل و اکثر. اقل و اکثر ارتباطی، بعد اقل و اکثر ارتباطی ما میگیم فقدان نص و اجماع نصش براعت، حاز نصینش تخییر، موضوعیش احتیاط. ما این رو جاری میکنیم، هم یعنی علل قاعده باید جاری کنیم، هم در مانع هم در بگید قاطع. منتها اونجایی که استصحاب جاری بشود دیگه نوبت به براعت یا احتیاط نمیرسد. معلوم شد این؟ پس دیگه خب گفت دیگه اون تکرار نگم، یه مانع داریم یه قاطع، فرقش هم گفتیم. بعد مانع و قاطع در حقیقت شرط عدمی هم. درسته؟ لذا وقتی شک میکنید در مانعیت و قاطعی میشه شک در اقل و اکثر ارتباطی. بعد علل قاعده فقدان نفس و اجماع نفسش باید براعت بشه، توازن نفسش تأخیر، موضوعیش بگید احتیاط. منتها اون قسمت هایی که استصحابش رو قبول میکنیم دیگه نوبت به این براعت و اینها نمیرسه. قبول نکردیم طبق این فرمول اقل و اکثر عمل کنیم. ایرادی نیست؟ اینو بخونیم. ثم ان مرجع الشک فی المانعیه الى الشک فی شرطیت عدمش، چون مانع نیست که عدمش معتبر است در عدم. پس وقتی شک در مانع میکنه، شک در شرط عدمی میکنه. شک در قاطعیت چیه؟ شک در قاطعیت، قاطعی مال هیئت هم که آقا هم گفت، مانع مال ماده است، قاطع مال هیئت. حتی تباین ندارم، یعنی ممکنه هم در ماده دخالت داشته باشه هم در هیئت، ولی برای فرق مفهومیشون دیگه. مثلا قهقهه که مثال زد، بخاطر اینکه هیئت اتصالی نماز رو به هم میزنه، قهقهه قاطع حساب میشه. یا یکی مثلا بگه من وسط نماز میخوام یه پروانه بزنم، چه میدونم مثلا یه دوتا بار فیکس برن، این چون هیئت اتصالی نماز رو عرفاً به هم میزنه، این قاطع صلات تلقی میشه. ولی حدث به هیئت کار نداره، اون حق ماده صلات رو از بین بره، زا حدث مانع تلقی میشه. درست هم خوب بود، انقدر انتظار نداشتن. خودتون نمیخواد از اون تعریف بشه. نه انتظارش هم مانع و قاطع داره بگید، ولی این ریزه کاری ها تدعی ها که گفتی فکر نمیگرد، اما گفتید خیلی خوبه. اما شک و فل قاطعیه به این صورت که علم داشته باشد به این که عدم شی مدخلیت اون عدم در عبادت نداره، مگر به جهت این که قطع میکنه اون عدم شی هیئت اتصالیه را که معتبر است در نظر شارع. حتی هیئت اتصالیه همه جا شرط نیست، اونجایی که موالات شرطه، هیئت اتصالیه هم شرطه، و در نتیجه قاطع ضربه میزنه مثلا مثل نماز. ولی ما در قصر قاطع نداریم، چون در قصر موالات یا اون هیئت اتصالی شرط نیست. قاطعی چیزی که همه جا ما قاطع داشته باشیم، جاهایی پیش میاد که هیئت اتصالی شرط باشه، مثل نماز، مثل وضو، دقت کردیم اونجاست حکم، ولی مثلا قصر قاطع نداره چون هیئت اتصالی شرط هست. حکم در شک در قاطعیت استصحاب هیئت اتصالیه و عدم خروج اجزای سابقه از قابلیت گردیدن اون اجزا به اجزای فعلی است، چون فعلیتش با اتصال دیگه، بعد اجزای بعدی زمینه بشه به اون، این قابلیت از بین رفت. دقت کردید که دیگه اینجا صحبت براعت نکرده، چون استصحاب داشت، چون استصحاب داشت دیگه اسمی از براعت نیاورد، چون اسم عرش و اصوله. درسته؟ اما توی جایی که مثلا تو مانعیت که استصحاب نداشت چون اصلاش مثبت میشد، همون قوانین اقل و اکثر رو جاری کرد که براعت در دو صورت، تأخیر یک صورت و احتیاط هم در صورت دو صورت.
بخش رو داره ذکر میکنه به عنوان یکی از مصادیق همین اقل و اکثر ارتباطی.
دقیقا
بحث مانعیتش این مثالی مثالی که داریم بررسیش
میکنه. بله دقیقا، این همه مصادیق اقل و اکثر ارتباطی هست. مثلا تو قاطعش چون استصحاب داریم نوبت
به نوبت رو برات نمیرسه، فقط تیکش مربوط به بحث.
بله
تو این موضوعی هست الان موضوعی است؟
میتونه موضوعی باشه، میتونه حکمی. حتی مثلا زه شما قهقهی که زدید موضوعی است که به لحاظ منشأ خارجی شک میکنیم که آیا عرفاً هنوز به این مسلی میگن یا نه، ولی میتونه قاطع به عنوان حکمی هم مطرح.
یه چیزی نمیدونیم قاطع هست یا نه، استصحاب میکنیم اون
هیئت اتصالی داره. این الان موضوعیه، اما حکمی هم داره.
نه
مثلا حکمی
چجوری فرقه میخواد؟ قهقهی مثلا ممکنه فرقه نست
بشه. قهقهی موضوعی است.
چرا موضوعی است؟
به خاطر اینکه شما الان هیئت اونی که نست داره من از قهقه است، اما اینکه نماز به خاطر قهقه باطل میشود این به خاطر مسه نیست، چون متعلق نهی خارج از حقیقت عبادته. اگر فقط روایتی مورد این گناه کرده ولی نمازش اعاده نمیخواد، توجه این این بخاطر همین اشتراط هیئت اتصالی است که از موالات استفاده میشه. منتها اینکه حالا مثلا اگر شک کردیم مثلا قهقهه میدونم از نمازگزار خارج میشه، ولی حالا این امرداری که خندید مثلا لبخند یا نمود، این حالا آره قهقهه یا این خروج از هیئت نمازگزار شد یا نشد، اینا موضوعی هست. ولی حکمی هم میتونه باشه. مثلا الان در وضوع ما مثلا شک کردیم معیار هیئت اتصالی وضوع اینه که جزء قبلی رطوبتش خوش نشه، این میشه بقا هیئت اتصالیش، درسته؟ حالا شک کردیم که مثلا غسل راست و چپ یه دونه حساب میشه، دست راست و چپ یه دونه حساب میشه، که اگه دست راستش خوش شده وقتی میخواد غسل کنه نماز باطل باشه، وضوش باطل باشه، یا نه راست جدا حساب میشه چپ جدا حساب، این بحث دیگه. مثلا میگن اول غسل الوجه بعد قصد و یدینه، اینه یکیه، بعد مسح و رأسه، بعد مسح و رجلینه، درست شد؟ مثلا میگن در این گاه مسح باید رطوبتی بر روی هر دو دست بونده باشه، ولی که طرف مقابل میگه نه این ها کن دوتاست، عضو قبل از مسح میشه قصد ید ایسر. حالا این منشأ شکی که کردی در بقا هیئت اتصالیه شما حکمیه بود، چون بقا رطوبت قبلی که معیار در اتصالی در نماز هست منظور کل قصر یده اینه یا خصوص یده ایسر، درسته؟
درسته.
این حکمیش حتی مقالبا قاطع ها موضوعیه میشن، ولی خب لزومی نداره.
اونجا استصحاب جاریه،
جاریه بند رو مصدق شیخ نه جاریه، بله یه سمسای خوری استصحاب در شاید حکمه رو قبول ندارن، مبتلا معارض میدن، اونها فقط موضوعیش جاریه.
بعد اونجا چیکار میکنن؟
کجا؟
به جای استصحاب باشه
ولی هیچ کام استصحاب که نداریم میره سراغ قضیه. این اقل و اکثر ارتباطی میشه، قرائت چه میشه. البته در خصوص وضوء مشکل دیگه هم داری. اون روایت است که میگه کل وضوء یه محل حساب میشه. بعد چون یه محل حساب میشه، خیلی‌ها گفتن اینجا باید متواینا حسابش کنیم، نه اقل و اکثر. چون کلش رو یه محل حساب کرده. به همین جهت هم هست که اگر شما در بعضی از اجزا وجود داره جزء قلبی شک کردی باید برگردی، قاعده تجاوز نمیتونی توش جاری کنی،
یعنی احتیاطی باید شما
قاعده تر. آره و میشه اتفاقا،
درست،
یه اون که متواینه هایی بهش میده، متواینه هم که ادوان هست و ادوان هستش میشه چی؟ احتیاط، موضوعیش هم میشه احتیاط. حله؟
بله.
حالا دیگه میشه فقه، تو فقه میگه همه میاد، می‌دونیم اصول ما یه حیثیتشو داریم میگیم، تو فقه مثلا همه حیثیت میاد، یه محله، چند محله، فلان اینا، ولی اصولیش همینه که گفت دیگه. خب نکته آخری که بگیم اینه که آقا شکی که ما در شرطیت داریم، خب شرطیت رو که تکلیفی یا وضعی؟
وضعی.
شمای شیخ هم که برات در احکام وضعی جاری نمیدونی، چون که وضعی مجهول نمیدونید، پس چطور در شک در شرطیت دارید میگید اقل و اکثر میشه براعت از شرط زاده جاری؟ میگه این شرطیت برمیگده به یه حکم تکلیفی، من براعت رسد به اون حکم تکلیفی یا اون وجوب زمینی جاری میکنم، ولی من اون وجوب زمینی رو براعت جاری کردم انتظاری میشه باید این شرطیت هم منتفیه، ولی براعت رو مستقیمن در اون چیز جاری نمیکنم. بعد وقتی در شک در حکم تکلیفی براعت جاری کردم، یه شکی در حکم وضعی باقی بگید نمیمانه، چون حکم وضعی رو منتظر از تکلیفی میدونه دیگه، تکلیفی برای شیخ میشه سببی، وضعی میشه مسببی برای شیخ که جعل جدا قائل نیست، مثلا مستقیما همیشه اصول در شبه ها در احکام تکلیفی یه جاری میکنه، معلومه؟ به خلاف مثلا آخوندینا چونانچه رو به وضعی را هم مجرم میدن یا امام اینا برایت رو مستقیم در حکم وضعی هم جاری میکنه. ولو آره اون تقریب هایی که تفاوت داره مثلا تقریب امام اینا امام آخون یکم باشه تفاوت داره به همین لحاظی چونانچه رو که وضعی رو مجرم میدونن برایت رو مستقیم در حکم وضعی جاری میکنن هر لکسه رو مستقیم در حکم وضعی هم. ولی شیخ چون وضعی رو مجهول نمیدونه اینا رو فقط در احکام تکلیفیه پیاده میکنه بعد از اونجا وضعش خود به خود منتهی میشه سعی مصدره میشه. معلومه؟ بله. آره این طالا تصمیم شده خیلی فرق داره اینا که نزدیک تر ثم ان الشک فی الشرطیه قد ینشأ عن الشک فی الحکم التکلیفی نفسی. البته نفسی و غیریش مهم نیست چون غیری هم به نظر شیخ براحت توش جاریه ولی اون نف اون تکلیفی وضعیش مهمه چون در وضعی قائل
است. سبب نظرش اصلا تقسیم بندی احکام تکلیف وضعی یه جور مسامحه است.
بله همینطوره.
یعنی بعد بگن پوک
حکم و حکم یعنی تکلیفی از نظر شرع
تکلیفی وضعی
اصلا نتیجه اش میگه اصلا اینو در نقد فاضل تونی تو قول هفتم استصحاب خودش رو میگه میگه فاضل که تقسیم کرده بود تکلیفی و وضعی بعد گفته استصحاب مثلا در وضع جاری میشه دولت تکلیفی اصلا این تقسیم مسامحه است. ما یه حکم ما که تکلیفیه وضعی جهل نداره انتظار از حکم عقلیه مسبب از حکم تکلیفیه خود شیخ میگه اینو تو قول هفتم استصحاب که میاره اونجا حرفش کامل میگه در اون تکلیفی وضعی نه نمیخونم نه نمیخونم نگاه کنید دو سه صفحه بیشتر نیست بخونید کنید تو همون ذیل قول هفتم در احوال استصحاب اونجا هم خودش راجع به تکلیفی و وضعی کامل میگه ثم ان الشک الشرطی قدیان شان شک به حکم تکلیفی نفسی و یسیر و اساعات البرا در همون حکم تکلیفی حاکم بر اصل شرطیت لذا دیگه این از موضوع براعت و احتیاط خارج میشه یعنی دیگه اون حکم وضعی شکی توش نمونه که شما های براعت و احتیاط جاری کنید و یحکم به ما یقتضی الاصل الحاکم حالا اصل حاکم چیه؟ من وجوب ذلک المشکوک فی شرطیته که کی میگه؟ اخباریین یا عدم وجوبه که کی میگه؟ اصولیین متباینه این اون اقل و اکثر هم دیگه ما تو اقل و اکثر براعتی شدیم درسته؟ عدم و وجوبه این مثلا که ما بود که براعتی شدیم وجوب ذلک المشکوک مثلا که اخبارین یا حتی سبزوارینا که انحلال رو قبول نمی کردن اونا به احتیاطی بودن دیگه
اصل حاکم در
حکم تکلیفی جانزیده بله بله حکم تکلیفی حاکم میشه وضعی محکوم میشه مسبب میشه یه شکی واقع نمیده به شما های اصل جانزیده
اول اکثر کیفی
کیفی که از این شایده شهر میگه بگیم غیر ذهنه و بگیم اول اکثر کیفی این هم تمام شد روشن هم خب این تمام شد بس حالا یه سری نکات هست که اینا به عنوان تنبیهات متعرض میشه که در تطبیق مهمه. بلا بحث اون تمام شد. ما غیر محصوله رو گفتیم، محصوله رو گفتیم، متواینه این هم گفتیم، اقل و اکثر هم گفتیم. بلا بحث شکل در مکلف همه تمام شد. درسته؟ بلا این تنبیهات رو میگیم. نکته اول، ما یه سری شروطی رو داریم که بهشون میگن رکن، یه سری چیزا رو میگن غیر رکن. و در اینا به لحاظ احکام فرق میذارن. دیدین مثلا میگن اگر ارکان نماز عمدن ترک بشه یا سهوًا هم ترک بشه نماز باطله ولی غیر رکن اینطوری نیست لذا تو این تمرین میخواد بگه رکن چیه غیر رکن چیه قاعده اولیه داره چیه قاعده ثانویه چیه حالا ببین چقدر میدونید بقیه شما کامل کنیم رکن اول رکن چیه در لغت رکن به چی میگن
عمده
عمده اماد این خوب دیگه همه اماد خوب بود قوام شعر رو میگن روش این در لغت
روش نه تو
ستون
تو
برنه روش بسه ستون ستون قوام شعر تکیهگاه شعر این میشه روش
حالا تکن ملت در نینه و غمو یعنی اینا رو اماد زندگیتون قرار
بده حالا روش در اصطلاح چیه در اصطلاح رکن به چی میگن؟ نماز و حج
اونم برگرفته از این معنی لغوی شه یعنی اینو برشتاری کلش میرزه به هم از این رفت سحری به درد
میکنه ولی اون خود سحری
تو نماز
سحری آره خب بعد بعد یه نکته ای رو اینجا توجه کنیم، ما توی آیات و روایات کلمه رکن نداریم، این ما رکن مصطلح ها اینو نداریم، این اصطلاح خود فقها
هاست.
یعنی فقها ها وقتی اون حج بشه فقها ها، ولی ما تو نماز رکن نداریم.
آها راجب اینا فکرم میگید کلا رکن به این معنی تو هیچ روایت استعمال نشده.
نه ببین رکن
ارکان البلاد
آقا اصطلاح رکن اون که همون قوام همون تکیهگاه تو آیش هم تو خود خون بید.
نه
هر صورت بعض اون معنی اصطلاحش این معنی اصطلاحی اصطلاح فقها هاست، یعنی یه تعریفی نبوده که مثلا توی روایتی بیاد، یه حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعه هم فقها ها اومدن نگاه کردن یه سری شروط هستن که ترک سهویشون مبتله، یه سری شروط هستن که ترک سهویشون مبتل نیست، برای این که کار رو راحت کنن اونایی رو که ترک سهویشون مبتل بودش رو برشن روک، و اونایی که ترک سهویشون مبتل نبوده گفتن غیر رکن. این طوریه، نه اینکه رکن یه حقیقت شرعیه باشه. اصطلاح فقه هاست برای تفکیک دو دسته از شروط انجام شده. در ترک سهوی رو چرا میگم؟ چون ترک عمدی تمام شروط مبتل عبادت میشه، چون وقتی شرطه این در قرض مولا چیه؟ دقیقه وقتی این شرط رو نمیاری یعنی معتیون به تو با معمولون به مولا مطابقت نداره، یعنی اونی که قرض مولا بوده تأمین نشده، مثلا علال قاعده نمازت باید چی باشه؟ باطل باشه. هر عمل دیگه
قرض مولا کل بشه ها،
همین دارم
مطابقه من تو بگه بخشایش اهمیت ویژه مثلا
اون بعد علال قاعده وقتی مولا چیزی رو شرط میذاره یعنی با این تغییر این عمل رو میخواد و بدون اون تغییر قرض مولا تأمین
نمیشه.
پس علال قاعده اولیه هر شرطی رو شما به هم زدی باید بگیم عمل چیه؟ باطله، چون معتی و به با معمول و به مطابقت نکرد. اگر این چیزی بود که در قرض مولا دخیل نبود خود نمیگفت، اگه گفته بس دخالت داشته، تو هم وقتی که نیاوردی عمل باطل، و اگر این ترک عمدی باشه قصد قربت هم مخدوش میشه، چون اونی که مأمورون به بود، اونی که مؤثر غرض مولا بود، اونی که تو میدانستی غرض مولا را تأمین میکنه با این شرط بود، و بدون این شرط که نمیدانستی غرض مولا را تأمین میکنه یا نمیکنه، درسته؟
درسته.
بنابراین نباید بدون اون شرط متشکر میآوردی. حالا اگر آوردی علل قاعده باید باطل باشه، مثلا این قاعده اولیه است، ولی یک قاعده ثانویه هم وجود داره، در صلات وجود داره، در حج وجود داره، که اون همون حدیث لا تعاد مثلا در نماز، وقتی میاد میگه لا تعاد الصلات الا من خمس طهور و قبله رکوع سجود، یه تکبیرات الاحرام هم منفصلا اضافه میشه، میشه شش تا، بجز این شش تا معلوم میشه موردش هم ترک نسیانی است، معلوم میشه بقیه را که نسیانم ترک کردی یا سهوًا ترک کردی اینا مبطل نماز نیستن.
یعنی همجا
اینجاست که عملا آره اون حد اولیه حفظ میشه. پس من اینجاست که فقها برای اینکه اینا قاطی نشن اسم ارکان رو گذاشتن به اونهایی که ترک سهویشون هم بگید مبطل بوده، مثل طهور. شما اگه طهورم یعنی طهارت از حدث، یعنی شما اگر سهوًا وضو نگرفته باشید، سهوًا غسلت غلط باشید، 50 سال هم اینجوری نماز خونده باشید، تمام این 50 سال باطله، باید اعاده کنید، درسته؟ اما مثلا خدمت شما عرض شد اگر 50 سال قرائت نمازت صحیح نبوده ولی خودت فکر می‌کردی صحیحه، خود فکر می‌کنی صحیحه، اینجا نمازت درسته، لا تعاد شاملش میشه. برای اینکه اینا باطل نشه فقها اومدن اسم اون شروط که مثل قرائت صحیح بوده گفتن شرط غیر رکنی، اونی که مثل طهارت از حدث بوده گفتن شرط رکنی. این برای راحتی کاره، ولی تو خود روایات اینا ما نداریم چیزی. اینه که گفتم اینم بس توجه کنید، وقتی که میخواد اعمال مردم رو کنترل کنید، یعنی مردم چی؟ خودت رو اون قسمت های رکنی توجه ویژه داشته باشید که اونا حتما درست باشه، طهوره درست باشه، وقت درست باشه، قبله درست باشه، رکوع درست باشه، سجوده درست باشه، تکبیرم درست باشه، هرچی هم حواست پرده این شیشتا رو جمع کن. اینا حالا اونای دیگه اگر به هم خورد سهوًا باطل نمی کنه، درسته؟ اینا باطلی، اینا رو روش تمرکز کنید. ولذا اگر دید اینا الان مثلا بعض از کارها درست نیست، اون روز رفتی مسجد یه آقای اومده بود به این گفت قرائتت غلطه، گفت تو چه کارش داری که میگی قرائت غلط؟ اگه تو خودش اومد از تو پرسید قرائت من درست یا نه، خب حق نیست، اما تو میری سراغ این قرائتت غلطه بیا درست کنیم، یعنی چه؟ تو میتونی بگی قرائت درست کسی میخواد بیا، چون اون اگه خودش خیال میکنه خیال بکنه واقعا ها قرائتش درسته، اگه واقعا هم درست نباشه خللش سهمیه، حدیث لاتوات بگید شاملش میشه، چون در مستثنیات نیست.
چه با کنیش نشون دارم؟
چی؟
چه با کنیش نشون
دارم؟ چی رو توجه نمیشون؟ ای من گفتم آخرش گفت باشه آج آن بیرین پیشه این امام جماعت هرچی بودم نمیشه آجا
خواهی
داره؟ با هرچی اون میگه من نمیدارم کدام هر میمیشون؟ خواهی داره؟ هرکی مخواهی داره؟ خواهی داره؟ معلومه دیگه حدیث لاتوات هم داره، اون مستثنیات لاتوات نیست قرار، بنابراین اگر خودش فکر کنه بیا همین من خودم نمیدونم قرارتم درست دارم، اگر نمیدونم باید دارم درست کنم، چون اگر به هم بزنم میشه تقصیری، درسته؟ اما اگر خودش فکر کنه قرارتش درسته خلالش میشه سهوی، عمدی نمیشه، خلال سهوی هم لاتوات میگیرتش، نمازش آدم خواهد، اما تو میری بهش میگی قرارتم غلطه، اینو از حالت سهو اگه درش بیاری دیگه از این به بعد اگه نره بخونه خللش میشه عمدی، و لاتوات خلل عمدی رو در بر نمیگیره، نمازهای بعدیش کلن دیگه باطل میشه.
باب ارشاد جاهل میشه جاهل؟
ارشاد جاهل کجا واجبه؟
تو موضوعات واجب نیست،
در موضوعات مهمه واجب، مثلا اگر شما میبینی میبینی مثلا طرف یک کسی مظلومی داره کشته میشه، ناموسی داره از بین میره، مال کسی داره از بین میره، آبروی مؤمنی از بین میره، چرا اینجا شجاع لازم، اما اگه در اینا نباشه نه لازم نیست.
یعنی که نمیده خدا چه مبتل وضو هست، مبتل مثلا روزه هست، نباشه
اون حکم، نه این موضوعه،
موضوع نه
این نمیدونه قرائتش درسته یا نه و فکر میکنه درسته، چه موضوعه که حکم احکام هم چرا تبلیغ احکام واجبه لااقلش در اون حرفی اندراس احکام
میشه اجوان ممکنه حکم میشه دستشو درست زمین نمیذاره و اصلا نمیداره
آقا من بشتم دراحت نمازشو میدوستم
نه برای خودم جدی سوال میشه
احکام مبتلابه نماز رو باید انسان بداند، اگر نمیداند باید بره یاد بگیره، این بحث نیست، اما هر زمان این گفت تو موضوع داشتم میگفتم اون که خود میدونه نماز باید قرائت صحیح باشه، خودش میمونه قرائتش درسته، بعد حالا این رفتون گیرم که قرائت صحیح نیست، اون گفت صحیحه پیدا شده بودم چه کارش داریم، اون گفت صحیح بزرسته بخون میگه ناتاد میگهش، تو اگر شک در رو ایجاد کنی بعد اون لجبازی کنه نره یاد بگیره، از اینجا کل نمازاش خراب میشه. علایان پس ترک عمدی این رکن و غیر رکن بگید نداره
به خاطر اون دلیلی که گفتید
کلا باطل، تفضل و معالی هم درست حالا اون تفضل و شفاعت را بگیر اصلا ما استحقاق میگیم، ترک عمدی
مبتل
ولی ترک عدم مطابقت معتیمون و معمولون بگیم، ولی ترک سهوی اون چیزیست که در حقیقت باعث تفکیک رکن از غیر رک در کلمات فقها
با حدیث لاتوات در میاره،
با اینا در میاره این باره،
یعنی جمع میکنیم اینو میذاریم کنار اون
عدله اشتراط
آره صداد 11 جزئی میگیم خب اگر بخوایم این دو تا رو جمع بکنیم اینه، این واسه مطلق صحو عمده، اون واسه عمده
نه
اونی که 11 تا
اون مال عمده
مختص عمد میشه، این مستعص صحبه
عمده، بله نتیجهش همینه منطقه، نه اینطوری که یعنی ما عقلی کار کردیم، مورد روایت لاتوات نسیان بود، مورد روایات شروط و اجزا تعمده علم،
یعنی از خود روایت در میاریم،
آره که مورد روایتش اینه، یعنی کسی که سوال میکنه اون داشت لاتوات رو میگه صحبه، میگه نسیانه
ببخشید خب مورد مخصص مطلق میشد
نه مخصص نیست دارم جمع
رو میگم
جمع رو دارم میگم یعنی این که ما نمیتوانیم عمد رو بدیم به لاتات چون مورد روایات ادله اشتراط عمده از اون طرف نسیان رو هم نمیتونیم بدیم به ادله اشتراط چون مورد روایات لاتات چیه؟ نسیانه دقت کردی
نمیتونیمش
نمیتونیم مورد رو بزنیم کنار در موردی که طرف نسیان کرده بود هر سب بگیم... اشکال نداره چون لاتات پس نمیتونم بگم اونجایی که نسیان کرده بود اشکال داره
امام...
از اون وقت
اما حالا اشکال نداره و دلیلی که میارن تو دلیل لفظش
یعنی باید همچه مورد خودش رو شامل
آره. میشه نسیان و اهم از نسیان این نمیتونتون یه
بس نسیان نمیتونم از این بکشم بیرو
نسیان نمیتونم خارج
از اون برم تعمد رو نمیتونم بکشم
خارج کنیم بعد
خب من همین میگم
ولی میتونید فراتر از این دو بگید
اون فراترش میشه سخت
که تو جمع اینا
میشه میشه سخت
تو رابطه هم
چیه رابطه
شون
رابطه کی
نسبت این دو تا چیه
لاتا حاکم بر اون ادله اشتراط
حاکم میشه یعنی اخص مطلق
یعنی موضوع رو تذیه
نه اخص مطلق اینو بگید من بدونم اخص مطلق هر چی که لاتا
نسبت سنجی مهم نیست اما ایشون که سوال کرد گفتم بله نسیان و سهو رو میدیم به لاتا
بیان تو یه جوری بود که انگار رابطه این دو منبعشه
نه
خواستم لاتا بگیر اون نگیر
یه مبعد موارد عمد مال ادله اشتراط ما نمیتونیم بدیم به لاتا چون مورد روایت عمد ادله مورد روایت اشتراط تعمده پس اگر ما بخوایم تعمده بدیم به لاتا اون روایت بلا مورد میشه قابل قبول نیست در مواردی که ترک عمدی کرد امام حکم عهد کرد درسته لاتعات جاری نکرد پس معلوم میشه عمد قطعا مجرای لاتعات
نیست
از اون وقت نسیان وقتی سوال کرد و در غیر از این مستثنات بود امام حکم لاتعات کرد و استناد به حیث لاتعات کرد که صحیحه زراره است لاتعات هم مانه زراره است اینم پس نسیان هم نمیتونیم بدیم به عدل اشتراط اینا اختلافی نیست میمونه توی سعوهای غیر نسیانی
اونجا ببخشید اول دو تا
اونجا لاتا
تکلیف این دو تا صفت این سوال اصولی هستن دارم ببین یه وقتی یه روایتی با توجه به یه صفتی اومده خب من قبول دارم که اون وصف فعل جمله مفهوم نداره ها اما با توجه به اون موردی که این وصف رو داشته حضرت یه حکمی رو آوردن درسته این دو تا وصف در عالم خارج وقتی با هم جمع نمیشه عمد و نسیان اصلا ما
جمع
کسی نسیان کرده باشه که عمدی در کار نمیشه
مثلا مورد هر کدوم برای خودشون میمونه
حالا چه جوری از این بر اون حاکم میشه من این حکومت
حکومت به لحاظ سهوه ببینید یه سهوه غیر نسیانی داریم
درست
یه نسیان داریم یه عمد داریم عمد قطعا مال ادله اشتراطه لذا ترک عمدی مبطل خلاص نسیان قطعا مال لاتعاده پس در غیر مستثنیات اگر نسیانا اتفاق بیفته قطعا مبطل نیست لاتعاد میاد میمونه سهو سهل غیر نسیانی درسته؟ این رو الان چه کار کنیم؟ میگیم لاتعاد حاکم میشه بر ادله اشتراط و چون حاکم میشه موضوع رو زیر میکنه یعنی موارد سهل رو از ضمن ادله اشتراط بگو
خارج
میکنه
چطوری؟
چطوری؟
مگر گفتید لاتعاد و سهل نسیان سهل
موردش نسیانه خب پس نسیان رو قطعا میگیره
آره
اونم موردش عمده قطعا عمد رو میگیره میمونه سعوهای غیر نسیانی اینجا عید یا لاتوه سوال اینه دیگه
آره.
اینجا میگیم لاتواد حاکم بر ادله اشتراطه چون اگر ادله اشتراط نبودند لاتواد لغو بود درسته؟ اما اگه لاتعاد نباشه عدل اشتراط لغو نیست داره پس لاتعاد حاکم میشه سهو غیر نسیانی رو از موضوع عدل اشتراط میکشه بیرون میشه مال خودش فقط
حالا چرا لاتعاد رو فراتر از سهو نمیدیم حکومت بکنه
یه فراترش میشه عمد هم مورد روایت اشتراط
که هم مورد درسته یعنی این ذهن من داره تکمیل
میکنه آقا جا این نوار برو گوش بده من تنها سه دفعه اینو گفتم
کدوم نوار
همین درس الانو
خب
شما وقتا حضور بدید من میگم چند دفعه اینو میگم مورد روایت اشتراط عمد است پس قطعا عمد رو باید بدیم به اشتراط مورد روایت لاتعاد نسیان است.
پس
قطعا نسیان هم باید این به لاتعاد و از حالا این دوتایی چه اختلافی هم تو فقه ها نداره. میمونستم
بخشی که متوجه میشم این سوال هم بید. شما یه موردی رو یه صفتی رو دارید مثال هیچ روایتی رو جبش ندارید
خب.
بعد خودتون رو مجبور کردید
نه
جمع بین این دو روایت
بالاخره یا عهده یا لاتوهد
نه ما بریم سراغ اصول عملیه اینجا بگیم هیچ دلیلی نداریم به راحت جاری میکنیم نسبت بهش این نماز درسته. چرا این کارو من متوجه نمیشم چرا
کتاب زارش عامه موردش نسیانه در لسان لاتعاد که نسیان نیامده
وصف اصلا یه چیز بی خود اینگار به این وصفه رو برای چی ارده
وصف تو روایت که نسیان نیست
نه درست نسیان نیست
سال از نسیانه طرف فراموش کرده جزئی رو سوال میکنه امام در جوابش میگه لازم نیست چرا به خاطر لاتعاد درست شد پس در خود جمله لاتعاد که ما نسیان داریم عامه از اون طرف ادله اشتراک هم سوال میکنه مثلا میگه من وضو نداشتم میگه این به درد نمیخوره لا صلاه الا بتهور یا میگه قرائت نخوندم میگه لا صلاه الا فاتحه الكتاب داریم خب اونم تو جواب کلمه عمد نیست درست شدین ظاهرش که هر دو عمد مونتا موردی که سوال کرد که امام گفت عید و اشتراک گفت تعمد بود موردی که سوال کرد لاتوهد و حدیث لاتعاد و گفت نسیان بود درسته؟ اینا مورد سوال بود نه اینکه در جواب امام این شرط شده بود که بگید چرا تعمیم میدید جواب عام بود
درست.
حالا بعدی میخواییم جمع کنیم مورد هر کدوم که باید به خودش بدیم پس ترک عمدی میشه مال ادله اشتراط قطعا مبتله ترک نسیانی هم میشه مال لاتعاد قطعا مبتل نیست میمونه این سهر غیر نسیانی که اینو به کی بدیم مرحوم ناینا گفتن میدیم به ادله اشتراک مشهور گفتن میدیم به ادله لاتعاد و ما میگیم این درسته چون لاتعاد حاکم بر ادله اشتراک میشه چرا حاکم میشه چون اگه ادله اشتراک نبودن لاتعاد لغو بود
درست آجا میدید گیر ذهنی من چیه تکرار میکردم صادقانه میگم دنباله میگم نقضی ایرادی به این کلام شما وارد بکنم خب لذا هی مدام میپرسیدم که مشخص شد دقیقا کجا دیگه نشد آره محفظ نشد
دنبال درستون حالا برحال فهمید چی شد پس؟ حالا آقا جان
بله پس اون معنای ملاک جدی در معنای من گفتی که تاریخ قبلا نگفته
بود
اینکه مورد یکی
لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا یکی از معیارها اینه اگر محکوم نبود حاکم لغو میشه ما نگاه میکنیم اگر ادله اشتراط اصلا نبود لاتعاد لغو بود درست یا نه ولی اگر لاتعاد نباشه ادله اشتراط لغو نمیشه پس معلوم میشه لاتعاده که حاکم بر ادله اشتراطه اینطوری میشه نمیشه بعد دیگه این حاکم شد پس مورد سهوم میدیم به لاتعاد
آره بعضی
وقتا میگیم ترک سهمی
آره دو تعبدی تعبدی
اونم یه من راهه
تفسیر و عدم تفسیر رو گفته بود یکم اینو گفته بود
هم ستاست
گفته
لذا خلال عمدی مبتله چه رک غیر رک خلال سهویه که فرق میکنه مثلا استدلال رکن و غیر رکن فقها برای همین گذاشته
برای جمع بین این دو تا
روشن آقا
بله من اشکالی پیدا نکردیم
متاسفه
اشکال کنیم یه شما تلافی اون بلایی که سر ما آمودی رو وزیده شد
بلایی سر حالا یکی فکر میگو مثلا ما چه کار کردیم مثلا حلقه آمیزش کردیم
حالا دست کمی نداشت از اون البته
تحصیل هم نکرده رو شاید سوایی
بعد خوب دست کردن دقای سوی از آتون این تحصیل
بذاره کار یه هم بقید تنبیه ها الان
خوب یادو احمد نژاد رو دیده این کار کرده
یه هم بقید تنبیه ها الان امور متعلقت به جزء و شر ازا ثبت جزئیت و شیء و شک فی رکنیت ای رک باشه ترک سهویش اشکال نداره دیگه چیز مبتله بخشید رک باشه مبتله آیا اصله که این شیء رک حالا با بیان ما اگر شک کردم اصل رکنیت یا غیر رکنیته
رکنیت
اصلا دیگه شکی باید نمیاد چون ما اصل اولی که همه شو باید بیاره بعد لاتعادینا میان یه سریا رو جدا میکنه با اون جدا کردن وضع رکن و غیر رکن چی میشه؟ مشخص میشه درسته؟
مشخص.
یه چیزی الان سوال تو بحث تخصیص مخصص و تخصیص مخصص اونجایی که شک میکنیم یه اصلی هست، میگم مثلا افسادت
با حکومت
بگی تو حکومت اگر این اتفاق بیفته اصل باشه
حاکمه دیگه،
اصل باید حاکمه، باید حاکم و دید.
آره حاکم.
اگر شک کنیم که مثلا تو حاکمه یا زیل چیزایی مونده که حاکم نفتی مثل تزدیق و توسعش بده،
ظهور اولیه اخص میشه چون تقدیم حاکم از بابا از هر بر ظاهره دیگه،
یعنی باز میریم سراغ حاکم.
آره میریم سراغ حاکم.
حتی اینجا دیگه از بابا از هر بر ظاهر نیست عملا، از بابا اینی که یک دست از رو چون لغو میشه عملا، یعنی چی از بابا؟
نه اون سهمشو داره میگه، اون در مورد تعمد و نسیان بله چون موردشونه لغو میشه، اما اون سهمشو میگه، سهمی که الان داریم به لاتاد سهم غیر نسیانی. ازا سبت جزئیت و شیعه و شد کفی رکنیته ای، آیا اصله که اون شیعه رکن باشه یا اصله که رکن نباشه، یا این مبتنی میشه بر براحت و احتیاط در شک در جزئیت، یا باید تبعیض کنیم بین احکام رکن، بعض احکامش رو اثبات کنیم و بعض احکام دیگر رو نفی کنیم؟ جا وجوهیست که حق از این وجود شناخته نمی شود مگر بعد که ما معنای رکن را بشناسیم.
پس می گوییم برای چی میگه الان اینجا؟ اینو فقط متوجه نشدم که یادم رفت که این تیکه برای چی الان؟
ببینید ما بعدی که شروط رو گفتیم که در اقل و اکثر و فلان اینها، حالا این شروط رو بعضیشون میگن رکنی، بعضی رو میگن غیر رکنی.
این تربیه اول مطرح کردم،
این تربیه نه دیگه، الان تو تنبیه اول میخوان شروع کنه شرط رکنی چیه، چجوری به دست میاد، چه کارش بکنی. دقت کردی؟ رکن در لغت و عرف معروف است و لیس معروف هم یعنی تکیهگاه، قوام شی، تکیهگاه شی، و لیس برای رکن در اخبار ذکری تا متعرض معنای رکن در زمان صدور اون اخبار بشیم. یعنی در روایت نیامده که اون موقع رکن به چه معنا بوده، درسته؟ بلکه رکن اصطلاح خاص فقهاست که شروطی رو که ترک صحبشون مبتله از اونهایی که ترک صحب مبتله نیست میخوان جدا کنن، عنوان رکن رو استفاده کردن، درسته آقا؟ و قد اختلف او در تعریف رکن، بعضی گفتن ما تبطل العباده به نقصهی عمدن و سهون، بعضی هم عطف کردن بر نقص زیاده را، ولی اولی که ما فقط تو نقص بگیم این مناسب تر است با معنای لغوی و عرفی. بنابراین هر جزئی که ساد بشود در شرع بطلان عبادت با اختلال در طرف نقیصه یا هم نقیصه هم زیاده، او رکنه مطلق اختلال ها، ولو اختلال بگیم سهوی، چون حواستون باشه اختلال عمدی در همه جا مبتله، اون اختلال سهوی است که در رکن مبتل است و در غیر رکن مبتل نیست. پس مهم بیان و حکم اخلال به جز است در طرف نقیصه یا زیاده، و مهم این است که شنچوین است اگر جزئیت چیزی ثابت شد آیا اصل اقتضا می کند بطلان اون مرکب را با نقصهی سهون کما یبطل به نقصهی عمدن. این یعنی چی؟ این روک هست یا نیست؟ این روک هست و الا لم یکن جزءاً، آیا چنین چیزی رو اقتضا می کنه یا
نمی‌کنه؟
پس اینجا سه مسئله است: آیا عبادت باطل می شود با ترک جزء سهون؟ دو که حالا بعدا میگیم غیر رکنی ها باطل میشه، رکنی ها باطل نمیشه، رکنی ها باطل میشه، غیر رکنی ها باطل نمیشه. باطل میشه عبادت با زیادی جزء عمدن؟ خواهیم گفت بله مطلقا باطل میشه. باطل میشه بعد عبادت با زیادی اون جزء سهون؟ باز میگیم غیر رکنی ها باطل میشه، رکنی ها غیر رکنی ها باطل نمیشه، رکنی ها باطل میشه. هر مسئله تون اولا تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. آره این تا فعین قلت میخونیم بعد میره اون قاعده ثانویش، قاعده اولیه رو میگه تا فعین قلت اونجا رو میخونیم، بعد این قلت ها رو نمیخونیم بعد میریم قاعده ثانویش. چی؟
یه هشت
ست رو میکنیم اون خالی باشه
بس رو نباشه
ما میرسیم و سادی
ما رو برنامه ریزی که کردیم میریم انشالله تنگیم
انشالله
خدا حافظ
یا علی مدرم مدرم